أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مسئله 15 صفحه 44 فرموده اذا مات و علیه دین المستغرق للترکه لا یجوز للورثه ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل اداء الدین بل و کذا فی الدین غیر المستغرق الا اذا علم تاخر. عرض می شود، ببینید بین مسئله 14 و 15 این ها از یک وادی هستن. مسئله 14 را که دیروز خوندیم روز درسی گذشته، من مات و علیه من حقوق الناس که المظالم او الزکات او الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل اداء ما علیه من الحقوق. خب بالاخره این عرض شود به خدمت واسات شما، مسئله 15 هم راجع به دیونه، البته دیون مردمی. مسئله 14 هم راجع به دیون شرعیه، خمس و زکات و امثال. ما حتی میگوییم که حج هم بر اینها اضافه میشه، چون حج هم جز دیون محسوب میشه. اینها این مسئله با اون مسئله تفاوتی از نظر دین بودن تفاوتی نداره، برای بنابراین هر تفصیلی که در اون مسئله بعدی میاد در اینجا هم میاد و هر مطلبی که در اینجا میاد اگر اطلاقی هست اونجا هم باید باشه، اگر تفصیلی هست در هر دوم باید تفصیل باشه. پس بنابراین مجبوری که بیاییم یک کمی از میشد خدمت شما خارج از ظهور کلام اینا را معنا بکنیم که از می شود خدمت شما قابل تطبیق باشید. ظاهری کلام اینه که هر از مقوله دینه، چون در مسئله 14 هم فرموده من مات و علیه من حقوق الناس، یعنی کسی که از دنیا رفته و این دیون شرعی در ذمه‌اش باشه، ظاهرش اینه. اگر این ظاهر را گفتیم هیچ تفاوتی با مسئله 15 هم پیدا نمی کنه، حجت این که دیون فرق نمی کنه چه دین شرعی باشه یا دیون مردمی باشه و اون تفاصیلی که اونجا گفته اینجا نگفته، جای سوال پیش میاد. بنابراین باید معنا بکنیم، تفسیر کنیم مسئله 14 را به این که این عرض خدمت شما طلبکاری ها این مطالبات در عین باشن، در عین اموات باشن. یعنی من مات و علیه من حقوق الناس که المظالم و زکات و الخمس اینا را پرداخت نکرده و اینا در مالش موجود هست. توجه برمونه، چون این قبلا هم گفتید که این بدهکاری های شرعی گاهی از اوقات اون ما به ازاشون در خارج که موجود بودن طلب شده و بعد از طلب همه این بدهکاری منتقل میشه به ذمه. مثلا یه مالی بود در خم، درش خمس بود، خوردنی بود، همش خورده شد، اون خمس کجا میره؟ میاد تو ذمه بعد از اطلاق، میاد تو ذمه. پس این یک صورت. یک صورت داره که هنوز این مال خورده نشده، لم یانکر و لم یتلف و العینو بعدو باقه. خب این خمس و زکات جاش کجاست؟ ابتداء در خود عین خارجیه. پس بنابراین علی هذا مسئله 14 را باید ناظر بگیریم برای که اصلا بتونیم خوب تفسیر بکنیم و نظر سیر بیان بکنیم. مسئله 15 که ناظر قطعا به دیون و اون تفاصیلی که ذکر کرد، اما مسئله 14 خب اون تفاصیل را ذکر نکرده. چرا و چه فرقی هست هر شود با این که بدهکاری چه فرق میکنه؟ که بدهکاری به خدا باشه یا شرعی باشه یا مردمی باشه هیچ فرقی نداره، و حالا که این تفاصیل را در مسئله 14 ذکر نکرده. پس بنابراین حمل میکنیم مسئله 14 را بر کجا؟ بر وجود این بدهکاری ها در عین بودن، چون در ضمن عین خارجی، یعنی این اعیان اموال مخلوطن به حقوق حالا یا سادات یا فقرا و امثال اینها. اگر این طور معنا کردیم خب دیگه هیچ اشکالی نداره دیگه، وقت نمیافتیم تو حیث و بیسی که من فرق بین مسئله 14 و مسئله 15. در مسئله 14 هم عرض کنم خدمت شما، مسئله همینطوری که فرموده برای اینکه این خمس و زکات که موجودن در اعیان خارجیه تا زمانی که موجودن بر سبیل اشاعه است، چون میفرماید و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه تا آخر، ظهور در اشاعه داره. وقتی که اشاعه بود هیچ گونه تصرفی ولو به صلاح جایز نیست دیگه، هم که مستوعب باشه، مستغرق باشه یا مستغرق باشه فقط میکنه، برای اینکه درصدی هم باشه مقداری هم باشه بالاخره مشاعه و بدون رضایت شرکا در مال مشترک تصرف جایز نیست، هیچ شریکی نمیتون تصرف بکنه. خب حالا عرض کنم به خدمت، از کی اجازه باید بگیره اگر این فرض کلام باشه؟ از ولی طلبکارها، اونایی که از این اعیان خارجی خمس طلب دارند، ولیشون چه کسیه؟ حاکم شرعه. اون فقرا که زکات طلب دارند و اون ساداتی که مستحق خمس هستند، ولیشون حاکم شرعه، باید رجوع بشه به حاکم شرعه و بدون رجوع به حاکم شرع به استیدان از او نماز خوندن یا هر نوع تصرفی دیگه باطل و حرام. نه خب اون دو فعلا الان مسئله ایش نمیخواییم معنا بکنیم. نه نه گفت مسئله چارده هم چارده هم معنا میکردیم. مسئله چارده هم بله او بحث دیگه، او راجع به دینه. اینجا گفتم معنا میکنیم مسئله چهارده را به چی؟ عین موضوع یعنی بحث خارجه دیگه. بله دیگه مر... بله بله اینا دیگه مالک هم در این یعنی شریک هست، این عین خارجی عین چیه؟ مشترکیه، چند تا مالک داره. منتها به سادات و فقرا و اینا که بخواییم مسئلهش رو حل کنیم باید رجوع به ولیشون بکنیم که حاکم شهر باشه. رجوع به خودشون اگر یه سیدی اجازه بگیریم کافیه؟ نه، چرا؟ چون قبل القبض، قبل القبض و الاقباض اینا این مالک بالخصوص نشدن که حرفشون اعتباری داشته باشه، بنابراین باید رجوع به ولیشون کرد. این راجع به مسئله 14. پس مسئله 14 را معنا میکنیم به وجود این مطالبات در اعیان خارجیه. دیگه راحت میشیم. مسئله 15 هم دیگه فرق میکنه، راجع به بدهکاریه. بدهکاری یعنی چه؟ یعنی تو خود این اعیان خارجیه سهمی چیزی وجود نداره برید، ولیکن اون متوفا در ذمه‌اش بدهکار بوده، بدهکاری داشته در کجا؟ در ذمه‌اش. اما اعیان خارجی نه، اینا خالصن مال خودشن و هر شد شریکی توشون وجود نداره. این مربوط به مسئله 15 ها ربطی نداره در ذمه‌اش. مسئله 15 مزامات متوفا از دار دنیا را و علیه دین، اونجا مرحوم سید اومده سراغ دیون، دیون پس ذمه تفصیلی قائل شده. یعنی حالا فرض این که میت از دار دنیا رفته، اعیان خارجی هیچ مال خودشن و مشترک نیستن، اما مبالغی در ذمه بدهکاره. حالا این بدهکاری بخ نمیکنه، بدهکار به مردم باشه، بدهکار به خمس باشه، بدهکار به هر کجا باشه، مبلغی بالاخره بدهکار. در این قضیه بدهکاری تفصیل داده بین دین مستغرق و یعنی دینی که به قدر تمام ترکه یا بیشتر باشه و دینی که مستوعب نباشه، یعنی کمتر باشه مقدارش از ترکه. می فرماید اذا مات و علیه دین مستغرق للترکه لا یجوز للورثه ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل اداء الدین، و من ورثه و غیرشون این حق تصرف ندارن در این ترکه قبل از آنی که ادا دین بکنن، در صورت که اون دین مستغرق باشه. برای چه؟ برای اینکه وقتی دین مستغرقه یعنی بدهکار، مثلا اون ذمهش اشتغال ذمه که داره به اشخاصی بدهکاره، بدهکاریش به قدری زیاده که سر به سر تمام درکت و که از درکم اصاف. خب حالا اینجا حسب آیات شریفه و روایات وارده قضیه ارث و میراث رتبهش بعد از اداء دیونه، البته بعد مراحل اربعه است، اول تجهیز واجب، بعد اداء دیون، بعد اخراج وصایا، بعد از چک مول و ارث میرسه به وارث. ارث بعد از این کار است. خب هر چه وقتی که برای شد این مستغرق کل ترکه باشه، خودی من بعد وصیت یوسی به عوده این نداره، بی اضافه نداره، پس همه این مال باقی میماند بر ملکیت، یعنی به ارث هم میرسه، یعنی ورثه دیگه چی طلب نداره، ورثه چیزی به ارث بشون نرسیده، چون فرض این هست که ادائه مقدمه و دیون مستوعب هم چیزی باقی نمیماند که ارث برسد به وارثین. بنابراین وارثین چه طلبی دارن تو این ما؟ هیچ طلبی ندارن و حق تصرف ندارن. لا یجوز للورثه ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل اداء الدین، مگر اینکه اول برن از مال خودشون هر راهی که میدونن اداء الدین مردم بکنن، اون دیون که تمام شد، یعنی مجید ذمه فارغ شد از دیون، اون وقت این اموال ترکه ارث میرسن به وارثین، میتونن راه تصرف بکنن، یعنی از پیش خودشون از مال خودشون اداء دین بکنن، ذمه مجید رو فارغ بکنن، اشکالی نداره. ولی تا زمانی که این کار نکردن و دین مستوعب هست، چون دین به اندازه کل ترکه هست دیگه، اینها طلبی ارثی حقی نسبت به این مال ندارن. بلانا غیرم که معلوم میگه غیرشو به طریق اولا، تو غیر وارث هم به طریق اولا حق ندارن به چه مناسبت تصرف؟ بلانا غیره من هم بقیه مردم هم حق ندارن، یعنی حق دارن بقیه مردم؟ بلوکه خب معلوم هم اشکال نداره، تأکیده بلوکه زاف دین غیر حالا این صورت اول که راجع به دین مستغرق بود که دیگه چک و شبهی درش نیست، اما نسبت به دین غیر مستغرق، دین غیر مستغرقی مثلا فرض کنید کسی ترکه موجودش در خارج که کل هم مال خودشه، مثلا فرض کنید 100 میلیون تومنه، 50 میلیون تومن بدهکاره، جمع بدهکاری هایی که در ذمه‌اش هست یسوا 50 میلیون تومان که مستغرق ترکه نیست. خب حالا اینا میتونن تصرف بکنن؟ بله میتونن. فرمایند که الا بله، باز هم سید میفرماید باز هم لا یجوز التصرف. سید، حالا مطلب سید رو بگیم بعد هم لا یجوز التصرف، لا یجوز التصرف در دین غیر مستغرق هم باز میفرماید جایز نیست، الا اذا عن معرضت دیان به انکان دین قلیلا و ترکت کثیره و الورثت و بانین علا عدا دین غیر متسامحین، ورثه در مقام عدا دین مسامحه هم نمی کنن، متسامح هم نیستن و می تونن این کار انجام بدن. بنابراین در این صورت ورثه می توانن تصرف بکنن که آخرش برمی گرده به این که علم داشته باشن به رضای دویان، دویان یعنی طلبکارها، میدونن که طلبکارها راضیان به چه؟ راضیان به تصرف. خب طلبکارها در چه صورتی راضیان؟ در صورتی که مطمئن باشن که اینها در مقام عدادین هستن، خب دیگه راضیان. چند تا مطلب اینجا سید فرموده، یکی این که رضای دویان را مطرح کرد، علم به رضای دویان یعنی طلبکارها، توجه فرمود. خب حالا خود این علم به رضای دویان باید ببینیم این منشأش چیه. خب این منشأش میشه اینکه ما اینجا عرض میشود خدمت شما قائل باشیم به حق، قائل باشیم به این که چون دو تا مبنا گفتیم، یک مبنا این بود که در این مورد مثلا حقی طلبکارها دارند، بلکه بر این اموال خارجیه حق دویان، و لذا چون که این ترکه خارجی متعلق حق طلبکارهاست، در این ترکه تصرف نمیتونن بکنن. تصرف جایز نیست به علت تعلق حق اونها. خب اون وقت اینجا هم شد راه حلش عبارت از علم برضا. اگر علم برضای تلقا را پیدا شد از هر راهی، خب دیگه خب بالاخره حقشونه، حقشونه، ما میخوایم تصرف در حق اونا بکنیم، فرزین اونا هم راضی هست، ما علم برضا پیدا کردیم دیگه جایز میشه. پس این مطلبی رو که ایشون فرموده که معلقش کرده بر علم برضای دنیا، اونم راهش را این بیان کرده که مسامحه نکنند و فلان و در مقام عدا باشند بدون تسامح. خب این اولا که علم برضا حاصل نمیشه، علم برضا احتیاج به استیزان داره. خب پس بنابراین اینجا چند تا سوال هست از مرحوم سید. یکی اینکه علم برضا وقتی گفتن علم برضا لازمه، به صرف این که ما تعارف بکنیم جدا مسامحه نمی کنند، خب بلکه بازم راضی نیستن، از کجا اطمینان حاصل میشه؟ باید برن استیزان بکنن، اجازه بدیم ببینن اونا علم میدن یا نمیدن. علم حاصل نمیشه مگر با تصریح و رضایت، ولی اینکه مراجعه نکنند و اینها و بگن خب ما که در مقام مسامحه نیستیم، یه روزی انشاءالله پرداخت میکنیم، پس علم داریم به رضای اینها، همچه علمی حاصل نمیشه. مطلب دوم خیلی باش، مطلب دوم این است که عرض کنم علم به رضای دویان طبق اون مطلب بحثی خوندیم قبلا که ما اینجا دو تا مبنا داریم نسبت به ترکه میت، در صورت که بدهکار باشه اون میت دو تا مبنا هست. قبل از ادای دیون تصرف جایز نیست به دو صورت، دو تا مبنا. یکی این که گفتیم به خاطر این که ترتیب هست در تقسیم، چون آیه شریف فرموده روایت هم دارن تا زمانی که ادای دین نکردید و سایار انجام ندادید ارث و میراث نمیتونید بکنید، این ارث منتقل نمیشه. خب پس بنابراین علا ذلك قبلش که تا انجام نشده اینا بر ملکیت میت باقی، اگر بر ملکیت مالک و میت باقی شد، اون وقت این در همین دین غیر مستقرر رضایت کی مناطه؟ رضایت دویان، دویان دخالتی ندارن، طبق این مبنا رضایت خود میت میزانه. میت که دسترسی بهش نیست، باید به ولی میت مراجعه بشه که حاکم شرعه. پس بنابراین دویان دخالتی ندارن. این طبق یک من مبنای صحیح که قبلا هم تقویتش کردیم همین بود، مالکیت میت، فلازاد یه رضای دویان هم دخالتی نداره. مبنای دوم این بود که قبل از ادای دین جایز نباشد تصرف در ترکه و ارث و میراث، از بابت این که طلبکارا تا زمانی که طلبشون داده نشده یه حقی دارن، حقی دارن، یعنی به ارث حاصل می شود، یعنی منتقل می شود به ورثه این مال، اما متعلق حق طلبکار هاست. متعلق حقی شد جایز نیست تصرف در این ترکه، از جهت این که متعلق حق الغیره که طلبکارا باشن. طبق این مبنا مراجعه به طلبکارها و دویان موضوعیت بده، مراجعه بشود به اینها. و چرا؟ برای اینکه علم به رضای اینا، چون فرضی حق حق اینهاست، اگر اینا راضی بودن به تصرف خب دیگه اشکالی نداره، چون ما میخواهیم تصرف در حق اینا بکنیم و فرضی اینا هم راضی هستن. بنابراین این مطلبی رو که مرحوم سید میفرمایند که الا اذا علم رضای دویان، این طبق مبنای دومه. نه خودی کسی نگو، وزی ندار در تو مبنا اینطور هست. نه اجازه بید، نه خودی حالا وقت دیگه. این در صورتی که عرض کنم به خدمت واسعات شما، حالا میخواییم مبنای این رو بیان بکنیم، مبنای سید. سید عرض میشود خدمت واسعات شما حالا عرض میخواییم، حالا عرض میکنم طبق اون اصلا عزیز که از نمیخواد اجازه بگیر، سه تا پس مبنا پیدا میکنیم اگه بخواییم به اونم اشاره بکنیم. یک مبنا این که عرض میشه حق دویان تعلق گرفته به ترکه که حلش میکنه و حلش عبارت از رجوع به دویان و علم به رضای اونا. سو به صلاح اون مبنای قبلی که گفتیم عبارت بود از این که باقی میماند بر ملک مگه و اسم ورثه نرسیده، بنابراین باید به حاکم شرع که ولی میت هست مراجعه بشه. صورت سوم اینه که به هیچ کس لازم نیست مراجعه بشه، به هیچ کس لازم نیست مراجعه بشه، اون در دین مستغرق نمیاد، اون در دین غیر مستغرق میاد. در دین مستغرق خب چون که صورت سوم اینه که کلی در معین بشه. کلی در معین معناش چیه؟ معناش این است که با خود موت به اندازه حقشون ورثه ارث میبرن، به اندازه معادل طلب طلبکارها خب باید به اونا بدن و فلان، اما بر سبیل کلی در معینه، لذا ارث هم تحقق پیدا میکنه. منتها واجبه بچون چکار کنن؟ از این ترکه ای که در دستشون هست طلب دویان را بدن بر سبیل کلی در معین. این اثرش کجا ظاهر میشه؟ در صورتی که دل مستغرق نباشه. اگر دل مستغرقه خود یه بحث سبیل کلی معین خود چیزی نمونده، کل سوره را یه فروخته به کسی دیگه، اون طرف بیاد کجا تصرف بکنه؟ و اذا با کل سوره ولم یبق منها شی کیفیت دیگه تصرف سوره، یه مالک دخالت دیگه داده، یه فروخته رفته پی کارش. بنابراین قضیه ستا وجه یکی کلی در معین بود، یکی این که باقی ممانت بر ملک میت، سوم این بود که متعلق حق دویان باشه. اون وقت این دین یا مستغرقه یا مستغرق نیست. اگر دین مستغرق بود برابر کلی در معین هم فایده نداره، باید رجوع بشه به چی؟ یه برمیگرده به یکی دوشه قربه که ببینیم آیا به دویان طلب کارن یا خود میت. عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین بنابراین انما تظهر الثمره در کجا؟ در دین غیر مستوعب، که به اندازه دین هرچند متعلق حق شده یا اینکه بر ملکیت میت باقی مونده، لیکن بر سبیل کلی در معین یعنی باقیش ارث رسیده و وارث هم میتونه خودش انتخاب بکنه، تصرف هم بکنه تا زمانی که به مقدار حق طلبکارها باقی مونده میتونه بپردازه. پس بنابراین حالا آزاد در صورتی که دین مستغرق باشه، به نظر ما حالا دیگه بخواییم دیگه نتیجه گیری بکنیم و بحث تمام بکنیم، اگر دین مستغرقه که مرحوم سید میفرماید دیگه به اصطلاح میتونن رجوع بکنه، دین مستغرق هم اشکال نداره، رجوع بکنن به ولی میت. ولی میت اگر اجازه داد اشکالی نداره. میگم دفعه خود دیگه گفتیم بس، نه اما حاکم به حاکم شهر رجوع کنن، اون صورت که به حاکم شهر رجوع میکنن خود دیگه معنی شد باری کنن فضیم خود دیگه. اون صورتی که به حاکم شهر رجوع میشه و اون صورته، اون صورت دوم که باید به دویان رجوع بشه خود دیگه رفتی به حاکم شهر نداره. هر شهر اون هم که مستغرق باشه بازم اشکال نداره، میتونن در مستغرقش هم رجوع بکنن، اجازه بگیرن برای اینکه دین مستغرق عرض میشه بعد حقی برای کی درست کرده؟ حقی برای دویان درست کرده. خب شما وقتی به خود دویان مراجعه میکنی، هر انسانی در همه مال خودش هم حق داره اجازه بده، چه اشکالی داره؟ فعلا کلت تقدیرین اگر هم مستغرق باشه باید نگاه به دوتا مبنا بکنیم. اگر گفتیم بر ملک میت باقیست یا رجعیل الحاکم الشرعی، اگر گفتیم که متعلق حق دویانه یا رجعیل الدویان، ولو هم دین مستغرق باشه. اگر دین مستغرق نباشه میخواییم بگوییم تا زمانی که به قدر اون باقی مونده به هیچ کس لازم نیست رجوع، چون بر سبیل کلی در معینه. وقتی بر سبیل کلی در معین شد دیگه استیزان از هیچ کس لازم نیست، تا اون مقدار از دین از مال باقی مونده این وارث ذی حقه، خودش تصمیم گیرنده است، میتونه تصمیم بگیره که بگه خواه اون باقی مونده من دین را میپردازم بعدن، حالا فعلا مصرف بکنم اشکالی نداره و لازم نیست اجازه از کسی بگیره، نه از حاکم شهر و نه از دویا. آیا هم حاصل حرف ما دیگه ده اجازه بگیره بابا بابا خود بعد ده اجازه بگیره الا اذا علمه او بحث قبلی باشه الا اذا علمه رزد دویا بان کانت دین قلیلا. حالا پس بنابراین ما کلن دیگه از مرحوم سید دور شدیم، سید رفته روی یک مبنای خاص، توجه فرمودید، ولی مقتضای تحقیق این تفاصیلی بود که عرض کردیم که اگر دل مستغرق نیست اصلا اجازه از هیچ کس لازم نیست، تا زمانی که چی؟ به اندازه اون طلب و اینا باقی مونده باشه اجازه لازم نیست از هیچ کس. اگر دل مستغرقه دو تا مبنا داره، طبق مبنای ما باید از حاکم شهر اجازه، طبق مبنای سید باید از دایان اجازه بگیره، یعنی بر اساس همون دو تا مبنایی که اشاره کردیم قبلا. دیگه خب نمیدونم، اون خب مسئله چهارده همه بود تعلق به این نمیگیره بینه، دیگه بینه در زمه مگه چی؟ چه خب همینو داریم بحث میکنیم الان. خب بله نه در زمهش که هست آجه اون منافاتی نداره، وقتی که طلبکار داره که ذمه مجید بده کار نسبت به مجید از بابت اون طلبکاری نسبت به این حقی عمل میاد، حقی عمل میاد نسبت به چه؟ نسبت به ماترد. این غیر مبنای اشاعه است، اونی که گفتیم اگر عین باشه اشاعه پیش میاد، اما اون صورتی که تبدیل به دین پزمه شده یه تولد منت دین پزمه حقون علت ترکت الخارجیه. نه نه ربطی به هم ندارم و الا خب حالا این هم عبارت سه. حالا این سه دیگه این مطلب دیگه با کاری نداریم، چون که ما همه چقوقش رو گفتیم و از مرحوم سید جدا شدیم. عرض کنم یک مطلب دیگه سید در آخر بیانش فرموده، این هم بل اجمال بگیم و اون این است که در صورتی که بعض ورثه قاصر باشن، نابالغ باشن یا غائب باشن یا نحو ذلک، هم فرموده لا یجوز. بله و کذا اذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثه قاصرا او غائبا او نحو ذلک، که بازم یه طرف. حالا ببینیم حق در این مطلب چیه؟ در صورتی که بعضی از ورثه صغیره یا غایبه، ولی یه چون که اینجا عرض می شود ورثه بعدی که مسئله ادای دینی حقا نیست، دیون نه دیونی در کار نه وسایل، این ترک خالص مال تمام ورثه است، منتها بعضی از ورثه صغیره، صغیر که شدن خب نه شریک با صغیر اشاعتی که بین ورثه است، شریک بودن هیچ کس تصرف در این مال نمیتونه بکنه چون اونا محجورن به علت اینکه این صغار محجورن، غایب هم خونی سایدار نظر بکنه، پس بنابراین هیچ کس از ورثه حق تصرف در این مال نداره به واسطه اینکه شریک مشاع داره. خب حالا چه باید کرد؟ باید رجوع کرد به حاکم شرع. نه هم حضر نه اشاعت دیگه، اینجا ورثه نسبت به ما یقینا مشترک مشاعه بینشون کل صحیح من دیگه، بنابراین راهش منحصره دیگه. اقوالی هم اون اقوالی را که میگفتیم راجع به دین و اینها ربطی به این بحث نداره، اینجا یه مش ورثه هستن که بر سبیل اشاعه مشترکن، سهم دارن در این ما، تصرف بدون اذن اونا جایز نه، بعد اینه که صغیر محجوره نمیتونه اذن بده، باید رجوع بشه به حاکم بشه. و صلی الله علیه و سلم.